حالا دیگه میگیم بعد از کرونا بعدمون هم نمیاد که این ادامه پیدا کنه. خیلی خب، چجوری گذشته سال 99
تا الان؟ که خب یه مقدار واقعا نگرانی بود بابت اینکه این ویروس به کجا میرسه، تکلیفش و اینا. من یه مقدار اخبار رو دنبال میکنم، چون قبل از اینکه این ویروس بیاد من ایران نبودم و اروپا بودم به خاطر یه اجرایی و یه اتفاق هنری. هرچی که اومدیم جلوتر اخبار کاملتر شده و اتفاقا الان داشتم به دوستان میگفتم که ماسک خیلی جدی تر شده استفاده ازش، یعنی حتی برای مدت کوتاهی که قراره بیرون برن یا ترجیحاً که نه، ولی برای خریدهای ضروری هر چی که هست حتما بعد از ماسک استفاده کنن مردم، چیزی که فکر میکنم تو آخرین تحقیقات بهش رسیدن و فکر میکنم یه ذره مراعات کنیم انشالله این روزا بگذره دیگه.
انشالله امیدوارم که به خیر و خوشی بگذره. چه هوایی هم بود بیرون. آره.
من فکر میکنم به خاطر اینکه ماشین کمتر بیرون میاد،
خب بالاخره اینم موثر،
ما داریم اون اقلیم واقعی تهران. من یادم مثلا بچگیامون همچین تگرگایی میزد، خاطرت هست دیروز یه تگرگ؟
آره خیلی تگرگ عجیب و غریب بود. ببین فقط درباره ایران نیست، درباره کل جهان میگم که این اتفاق افتاده، در کشورهای دیگه هم که من حالا جسته گرخته صحبت میکنم، کلن برخواه خب گازهای گلخانه کمتر شده، در واقع اتومبیل ها کمتر بیرون میان،
تولید کارخانه ها،
مونوکسید کربن اینا کمتر شده و انگار جهان داره یه نفسی از دست انسان میکشه. یا خب بس کن دیگه، چقدر من آلوده میکنی دیگه.
پس به نظر میرسه که واقعا طبیعت داره از خودش دفاع میکنه، خودش رو رینیو میکنه.
آره یه یه جورایی آره دیگه، یعنی تو از ابتدای این سال میلادی ببینی داره طبیعت یه انگار نشانه هایی به انسان میده. از استرالیا بگیر که خب چه آتش سوزی شدش که توی مثلا
سیلای عجیب
آره ژانویه و اینا آتش سوزی شد که حدود نیم میلیارد حیوان آتش سوزی مردن و بعدش که دیگه این اتفاق کرونا افتاد که دیگه حالا همه دنیا رو درگیر کرد به نوعی. امیدوارم که درس بگیریم دیگه انسان.
آره واقعا من فکر می‌کنم انسان داشت به مسیر عجیب غریب می‌رفت، فکر می‌کرد که دیگه داره حاکمیت و سلطه به همه چیز داره، به تکنولوژی و علم. چندی پیش داشتم فکر می‌کردم چطور ممکنه با این همه پیشرفت نتونن به این مثلا در یه سرعت مناسبی برای این ویروس درمانی پیدا کنن، در حالی که واقعا خیلی پیش رفته. ما دیگه فضا رو هم انسان رفته در نوردیده. پس به نظر میرسه که طبیعت میخواد به انسانی درسی بده، بگه بسه اینقدر تون نرو، ذره آروم.
دقیقا اتفاقا پری روز بود داشتیم با آقای علی نصیریان گفتگو میکردیم در فرش بنفشه که خیلی هم دیدم گفتگوشون این ور اون ور پخش شده بود فضای مجازی. یه نکته مهم میگفتن اتفاقا با همون لحن آقای نصیریان که گفتن که حالا میبینیم که انسان با این همه اولدورم بولدورم و این من چنینم و چنانم چقدر ناتوانه در برابر یک موجود به این کوچیکی. و واقعا چقدر کامران دنیا بی اعتباره، یعنی این همه ما آموزه های مختلف داشتیم در ادبیات، در مذهب، در نمیدونم فرهنگمون که آقا خیلی به این دنیاه دل نبندیدم، چه خیلی هم چیز نیست. الان یه دفعه میبینی آقا
دقیقاً
یک نفسی بندید.
اتفاقا من نمیدونم این پر حرفی تلقی میشه یا نه، ولی چون بحث کردن با تو رو دوست دارم، تو از دوستای اندیشمند و فرهیخته من هستی، من میدونم دنیا رو هم دیدی. یعنی در جوانی، در این جوانی دنیا رو هم دیدی. من احساس میکنم واقعا بشر خیلی مسائل اخلاقی رو فراموش کرده بود. یعنی در کل دنیا نگاه سرمایه داری و نگاه در واقع از بالا به پایین به حتی نوع بشر، به خودش حتی، باعث شد انگار این انرژی های من تو آن دیروز با شهرجان سلطانی لایوی داشتیم، مرسوم شده خیلی، ولی جات خیلی خیلی دلنشون بود گفتگومون. از اینجا به این دوست هنرمند عزیزم سلام عرض میکنم، باش داشتم صحبت میکردم، میگفتم واقعا ما الان وقتش جدای این که مراعات بیولوژیک و بهداشتی و همه اینا رو میکنیم، واقعا بعد از درخواست کمک از خداوند با انرژی ارسال کردن، با فراموش کردن خصائص بد اخلاقی کنار گذاشتن، عاشقانه به همه جهان نگاه کردن هم باید کمک کنیم که این بیماری هرچه زودتر طبیعت به ما کمک کنیم بیماری از بین بره.
انشالله. یکم غرور رو بذاریم کنار. حالا فقط من این نکته آخر بگم قبل از که مردم منتظرن که ترانه‌های شما رو بشنوه، ما داریم حرف میزنیم. یکی از مسئولین یکی از کشورها همون اوایلی که کرونا اومده بود اینا، خیلی با غرور فراوان من شنیدم گفتش که ژن ما اونقدر خوبه، ژن قوم ما اونقدر خوبه که ما درگیر این بیماری نمیشیم و الان جزو رکورددار، حالا رکورددار نیست ولی توی جدول WHO جزو به هر حال کشورهایی که در ابتدای ترین نگاه میبینیم. این غرور رو انسان باید بذاره بله کنار بله. همه با هم برابریم در جهان. خیلی خوب، برای شما یه هدفون آوردن کامران،
دیدم که الکل هم زدن بله، دستتون درد
بله،
نکنه
بله، اینجا ما
واقعا همه چی استیل اینجا، ممنونم.
ضد عفونی میکنیم و خب چن همونجا میشینی تو؟
میخوام نه من برای خوندن اگه منظورتون هست.
آره چون اینجا این که این میکروفون بهتره خوب. آره میبینی آرمان دیگه آره. الان تو این تو من براتون توضیح بدم که سمت چپ من کامران رسول‌زاده نشسته و سمت راست من البته با حفظ اندازه‌ای که باید آرمان مهربان ایستاده و ارگش هم آورده که همزمان با همدیگه ترانه ساحل رو میخواین بخونین. خب تو میخوای میکروفون تو بیاری بالا یک کمی
به احترام مردم بایستم و بخونم بهتر. بسیار
بله بسیار خب آرمان جان پس تو یه قطعه بزن که تا آره میشنویم بیان میکروفون کامران درست کن.
یه مقدمه برای ساحل، این ترانه که قرار اجرا کنیم ترانه ساحله
بله،
ملودی و متن ترانه از بنده است و آرمان عزیزم همراهی میکنه. آرمان در عین اینکه آهنگساز و در تنظیم کننده بسیار چیره دستیه، رهبر ارکستر منم بوده تو این سالها.
بسیار عالی، چقدر خوب. خب بچه‌ها دارن آماده میشن که ترانه ساحل رو برای ما اجرا کنن، کامران رسول‌زاده و آرمان مهربان. لحالا ساحل با اجرای کامران رسیز.
تو از کوچه مرغای دریا رسیدی، تنم شد حریمت ولی تو ندیدی، خیالت که ساحل فقط ریگ و ماس است، به من تکیه کردی چشامو ندیدی، تو جا موندی از کوچ تو آغوش گرمم، برات لونه ساختم با شنهای نرمم، نذاشتم بفهمی که قربت چه تنخه، به دریا زدم تا غمامو نفهمم، چه آسون بریدی چه آسون ندیدی، از این ساحل دور چه آسون پریدی، چه آسون بریدی چه آسون ندیدی، از این ساحل دور چه آسون پریدی. حالا یادگارم از جای پاته، نگاهم همیشه
به یاد نگاته، حالا روزگارم پر از موج و کوچه، دل صاف دریا پر از خنده هاته. چه آسون بریدی، چه آسون ندیدی، از این ساحل دور چه آسون پریدی، چه آسون بریدی، چه آسون ندیدی، از این ساحل دور چه آسون پریدی.
مرسی،
ممنون و متشکرم. خیلی خیلی ممنون. اجرای کامران رسولزاده رو شنیدید با همراهی آرمان مهربان که ترانه ساحل خوندن. چقدر خوبه این ترانه، حال خوبی داره. حال من مطمئنم که تا پایان برنامه اگر همراه ما باشین در رادیو ایران حتما میتونین ترانه های دیگری رو هم از کامران رسولزاده بشنوید. اما از شما خواسته بودیم که به ما بگید که تو این روزهای قرنطینه چه تجربه ای رو از سر گذروندین که تجربه خوبی بوده، کاری بوده که کمی تحمل زندگی رو برای شما راحت تر کرده و به دیگران هم توصیهش میکنین. آیا کتاب خوبی خوندین، فیلم خوبی دیدین، نمیدونم کاری رو کردید که به نظر شما دیگران هم اگر انجام بدن کار جذابیه؟ به هر حال به ما این رو بگید از طریق شماره تلفن‌های 220-486-220-509 و شماره پیامک 30900.
من تنها کاری که کردم شنونده رادیو بودم. گهگاهی یک باغ کوچیکی داشتیم، صبح میرفتم تو باغ بین درخت ها، تو جای شخصی هم بود، خیالم راحت بود از نظر بحث ویروس کرونا. معمولا بعضی وقتا تا غروب بودم، بعضی وقتا نه تا ظهر برمیگشتم.
توی ایام تعطیلات مخصوصا امسالی که تو خونه بودیم، بهترین موقعی بود که مطالعه کنیم. کتاب و مطالعه غذای روح انسانه.
از دوران قرنطینه من یاد گرفتم صبور باشم، آرامش داشته باشم، استرس و وسواس به خرج ندم. و به نظر من نکته مهم اینه که از قرنطینه هممون یاد گرفتیم که واقع بین و به نوعی واقعیت پذیر باشیم و در مقابل اون چیزی که باید بپذیریم بیش از حد مبارزه و جنگ و جدال راه نندازیم. مثلا وقتی میگن سفر نریم، خود نریم، چون سفر رفتن برای خودمون خطر ایجاد میکنه. تشکر میکنم، مدینه چراغی هستم از قم، بهارتون طلایی.
من این 15 روزی که قرنطینه بودیم، چون شاعر هستم هم شعر گفتم هم جزو انجمن خوشنویسان هستم، خیلی خط نوشتم و بسیار جدول حل کردم. این بود 15 روز گذشته من.
من از سوم اسفند قرنطینه بودم تو خونه، از در بیرون نرفتم، فقط دو سه بار همسرم بیرون خرید رفته، دو سه بار بچه ها هر کدوم یه بار اومدم خرید کردن، دورا دور من دیدمشون و هنوز که هنوزه اونطور که بچه هامو بخوان منو ببینن من اونا رو ببینم درست نیدم. زرابی هستم از تهران.
من من در 15 روزه قلاب بافی کردم، لیف بافتم، کیف بافتم، به نوام پلیس بافتم.
از دو تا کار استفاده کردم برای اینکه این اوقات فراغت و تعطیلاتم رو سپری کنم و خیلی خسته نشم. یکی این که میان کتاب‌هایی که می‌خوندم قبلاً اصلا به فکر این نبودم که سفرنامه‌ها رو بخونم. با خوندن سفرنامه‌های خوبی که آقای لابتیان در این برنامه اجرا کردن، من هم واقعا به فکر افتادم که به اضافه کتاب‌هایی که می‌خونم از سفرنامه هم استفاده کنم و بخونم. دوم که کارهای هنری مثل مروارید بافی و عروسک‌سازی رو که قبل از اینکه تعطیل بشم و موقعی که سر کار میرفتم اینو نیمی کاره مونده بود، تصمیم گرفتم که اونها رو بردارم و کاملشون کنم و به این وسیله خودم رو سرگرم کردم. با تشکر از شما مجدان دستانی از تهران تشکر میکنم از آقای دابتیان برای اجرای خوبشون و خوندن قصه ها و سفرنامه هاشون.
حسن مطهری از بروجرد گفته این چند روز قرنطینه برای من خیلی آموزنده بود. رب گوجه پختم و حالا دارم سمنو میپزم و کلی به خانومم کمک کردم. نگران بعد از قرنطینم که خانوما زندگیشون سخت میشه. خیلی ممنون که یاد تازه عروس و دامادها کردید. عشق سالهای کرونا ماهاییم که تا رسیدیم به هم گفتن نخود نخود هر که رود خانه خود. همیشه به ما گفتن که ما ایرانی ها تو کارهای تیمی ضعیفیم و کمتر پیش میاد که با همدیگه بتونیم کنار بیاییم و کارهای در واقع مشترک بکنیم، اما به هر حال نمونه های زیادی هم وجود داره که این ارتباطات سالیان سال ادامه پیدا کرده و هر وقت که ریشه دارتر شده و عمیق‌تر شده تونسته نتایج بهتری هم بده. مثلا در حوزه موسیقی همیشه کار کردن ترانه سراها و آهنگسازان سالیان سال با هم دیگه، شناخت هم دیگه، رسیدن به یک زبان مشترک خیلی تونسته به خلق ترانه های معروف و مهم و جاودانه منجر بشه. یکی از این زوجهایی که بسیار کارهای مشترک با هم دیگه کردند استاد همایون خرم و زنده‌یاد بیژن ترقی هستن، خدا هر دو رو رحمت بکنه، که کارهای ماندگار زیادی رو در تاریخ موسیقی ایران از خودشون به جا گذاشتن. من داشتم کتاب قوقای ستارگان که خاطرات زنده‌یاد همایون خرم رو ورق می‌زدم، رسیدم به تکه‌ای که مربوط به آقای بیژن ترقی بود و وقتی خوندم دیدم چقدر با احترام و با دوستی فراوان از آقای بیژن ترقی یاد کردن و گفتن که از نظر احساسی واقعا هماهنگی فوق‌العاده‌ای با موسیقی و آهنگسازی ایشون داشتن. بعد خاطره ای رو تعریف میکنند که فکر کردم بد نیست برای شما هم نقل بکنم، که از رو کتابشون مستقیم میخونم، که میگن خوب به یاد میآورم که یک روز قرار بود با همدیگر ملاقاتی داشته باشیم و آهنگی برای رادیو درست کنیم. با ایشون تماس گرفتم و گفتم بیژن جان، حقیقت این است که مدتی احساس میکنم اصلا حوصله آهنگسازی ندارم و تصور هم میکنم که شاید تا مدتی دیگر اصلا نتوانم آهنگی بسازم. بیژن در جواب گفت نه آقای خرم، نعیزم چنین چیزی نیست، شما و احساس ناتوانی اصلا اینطور نیست، و برای فردای اون روز قراری رو با هم در منزل ما گذاشتیم. روز بعد و در ملاقات حضوری باز من حرف خود را تکرار کردم و ایشان هم حرف خود را گفت و گفت نه عزیزم، شما فکر میکنید که حوصله ندارید، همین که آرشه را روی ویولون بگذارید خود این آرشه گذاشتن آهنگ میشود. ما شما را دیگر میشناسیم بعد از این همه سال. در حال ایشان که متوجه بی علاقگی من شده بود گفت نه اصلا، حالا که اینطوره بیا بریم طرف شمیران و کمی هوا بخوریم، شاید وضع درست بشه. قبول کردم و با هم به سمت دربند و حوالی پس قلعه و آبشار دوقلو رفتیم. غذای و نوشابه سفارش دادیم و هنوز اندکی نگذشته بود که آن حال و هوا و آن منظره درختان و حضور بیژن مرا تحت تأثیر قرار داد و به ناگاه چنان میل به ساختن آهنگ در من پیدا شد که دست به جیب بردم و کاغذی را بیرون آوردم و جرقه های اولیه را روی آن نوشتم. ملودی اولیه را برای بیژن خواندم و او که خیلی خوشحال شده بود گفت به به عجبا. خلاصه ایشان هم شروع به ساختن کلام کرد و من هم ادامه دادم. وقتی به خودمان آمدیم متوجه شدیم بدون اینکه ساز پیش ما باشد انگار خودمان ساز شده ایم و آهنگ در حال نواختن است. البته کل کار در قرار ملاقاتی که دو روز بعد داشتیم تکمیل کردیم. این ترانه‌ای که آقای همان خرم درباره صحبت میکنن هم ترانه معروف در میان گل هاست که میگه میگذرم تنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه صحرا. یه بخشی از این ترانه رو بشنویم با اجرای آقای مهدی جابری البته و بعد دوباره برگردیم باز من درباره این موضوع صحبت میکنم.
میگذرم تنها از میان گل، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا. تازه گلی سر راهم گیرد و با من و گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو. میگذرم تنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا. تازه گلی سر راهم گیرد و با من و گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو.
بله. آقای همان خرم در بخش دیگه از کتابشون میگن از کارهای مشترک دیگری که با آقای بیژن ترقی داشتم ترانه اشک من هویدا شد. در اون زمان از یک شرکت ساختمانی سفارش کار میگرفتم و همه منو به اسم مهندس خرم میشناختن. مدیر اون شرکت هم فرد بسیار مشغولی بود و اطلاعی از فعالیت‌های هنری من نداشت. یک روز صورت وضعیت کارهایی رو که انجام داده بودیم آماده کرده بودم و برای تحویل به شرکت می‌بردم. به کوچه‌ای که شرکت در آنجا بود رسیدم که متوجه شدم باران نوت در حال بارش است. با خودم فکر کردم که چیکار کنم، کاغذی هم نداشتم. بلافاصله پشت همون کاغذها 5 خط حامل رو رسم کردم و نوت‌های اولیه رو نوشتم. در طبقه سوم یا چهارم شرکت بودم که بازیدم قسمت دیگه‌ای از آهنگ به ذهنم رسید. همونجا در پاگرد پله ها بقیه نوت ها رو نوشتم و خلاصه تا طبقه چهارم که دفتر مدیر بود مقدار دیگه از آهنگ رو نوشتم و در زدم. وارد شدم و صورت وضعیت رو بهشون دادم. نگاهی به اونا کرد و یک مرتبه متوجه پشت صفحات شد و با تعجب گفت اینا چیه؟ گفتم اون چه اول نگاه کردین صورت وضعیت شماست و اینکه پشت اونا میبینین صورت وضعیت خود منه. تعجب کرد و گفت ببینم اگه شما موسیقی میدونین؟ گفت بله. بلافاصله متوجه شد و با نگاه متفاوت گفت بله، من گاهی وقتا اسم شما و ترانه های شما رو در اتومبیل یا از رادیو شنیدم. بلند شد و خیلی احترام کرد و خلاصه اون آقای مدیری که همیشه مشغول کارش بود به عوالم دیگه رفت. به هر حال این آهنگ هم با کلامی از بیژن ترقی کامل شد. بشنویم اشک من هویدا شد.
اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد. در میان عشق من سایه تو پیدا شد. موج آتشی از غم زان میان برپا شد. عشق من هویدا شد، دیدم چو دریا شد.
از مجموع خاطرات شیرین خود با آقای ترقی، روزی را به یاد می آورم که همراه جمع همیشگی و خودمانی که گاهی دور هم جمع می شدیم، قرار بود آن روز را نیز در منزل آقای ترقی با هم باشیم و نمی دانم چه شد که در راه این اشعار را برای ایشان گفتم و در آن به چند آهنگ از ساخته هایم که شعر آنها توسط ایشان گفته شده بود اشاره کردم. شعری که آقای هومن خورم گفتم برای آقای بیژن ترقی اینه: بیژن در شعر قوغا می کنی، عشق ما را هم هویدا می کنی. یار تو هر دم گره بر مو زند، زیر چشم او را تماشا می کنی. فکر می کنم که آره دیگه، 4 اردیبهشت سالگرد در گذشت آقای بیژن ترقی هست، روششون شاد، و دی ماه گذشتم که سالگرد در گذشت آقای همایون خرم بود. اجازه بدید که این بخش رو با یاد هر دو نفرشون، با ترانه زکوی بلاکشان که یکی از معروفترین ترانه های این دو هستش، با بازخوانی سالار عقیلی به پایان ببریم.
زکوی بلاکشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی. کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. مکن با حبیبان تو بیگانگی، ز شوق می و ذوق دیوانگی. چنان از دلایت خروشم که آید صدایش به گوشم. ندانی چه بار گرانی محبت نهاده به دوشم. رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی. به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزوی نمانده. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی. به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزوی نمانده. نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی؟ نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی؟ ز کوی بلاکشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی. کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی، رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم.
فرش بنفشه و رادیو ایران و گفتگو با یکی از خاطره سازهای دوره کودکی ما.